وقت میدونید تا شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه 64 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو بحث میکنیم، همچنان تحت عنوان کلیه توزین فلسفه اسلامی در ترازوی عقل و تمدن و دین، و باز همچنان یادآوری میکنیم که وقتی ما میگیم ترازوی عقل و تمدن و دین، اینجا منظورمون سه تا ترازو نیست، این در واقع یک ترازوست و ما اینا قبلا بحث کردیم. خب اما جلسه بحثی که گذشته داشتیم که حالا یه جورایی هم در واقع پرانتزی بود که باز شد، ولی کاملا در راستای همین بحثی که تحت این عنوان کلی داشتیم قرار داشت، و اتفاقا من به نظرم میرسه که بحث جلسه گذشته خوب نقشی رو ایفا کرد در حالا یکی از پازل های یا یکی از قطعه های پازل توزین فلسفه اسلامی در ترازوی عقل و تمدن و دین. فقط چند نکته من اینجا موند از بحث قبل که بسیار بسیار مهمه، اون رو من عنوان بکنم و بریم سراغ همون بحثی که در ابتدای مبحث توزین باز کردیم، یعنی بحث کلان نظریه ها در فلسفه اسلامی. اما اون موضوعاتی که موند از جلسه قبل که بسیار بسیار مهمه، یکیش اینه که یه نکته رو یکی از خواهرها مطرح کردن جلسه قبل که به نظرم نکته بسیار بسیار مهمیست، و اون این که ایشون تو بحثی که ما در رابطه با فلسفه اسلامی و تعبیری که و تفسیری که از اسلام تو این تعبیر فلسفه اسلامی داشتیم، این را مطرح کردن که به نظر میرسد انگار این واژه اسلامی با این تفسیری که شد در تعبیر فلسفه اسلامی انگار یه امر تکراری به نظر میرسد. چرا؟ چون که در نفس خود فلسفه، حالا چه غربیش چه شرقیش، در واقع اون روی کردی که باید به سمت حق و حقیقت باشه وجود داره. پس بنابراین دیگه چه معنی دارد که شما بگید فلسفه اسلامی و اسلامی را هم اینگونه تفسیر بکنید که تسلیم در برابر حقیقت؟ من میخوام عرض بکنم که اتفاقا اینگونه نیست، اینگونه نیست که فلسفه در ذاتش این باشه که ما میخواییم به حقیقت برسیم و حقیقت رو کشف کنیم. البته اینجا دقت بفرمایید، من وقتی میگم اسلامی به معنای تسلیم در برابر حقیقت، این دیگه واضحه که منظورم از حقیقت، حقیقت آنگونه که هست. خب ببینید اتفاقا چه در گذشته و چه در عصر جدید ما فلسفه هایی داریم که نه تنها ادعاشون اینه که ما میخواییم به حقیقت آنگونه که هست برسیم، که برعکس در حقیقت میخوان ثابت بکنن که نه، انسان اینگونه نیست که به حقیقت میرسه، خب ببینید، ما قبلا فلسفه های شکگرا داشتیم. در فلسفه های شکگرا اصلا بحث این نیست که ما میخواییم به حقیقت برسیم، اتفاقا میخواد ببینید فلسفه روی کردش در جهت تبیین فاصله انسان با حقیقته. ما اینا در دوران گذشته، نه فقط عصر جدید، در دوران گذشته ما این مکاتب فلسفی رو داشتیم. در فلسفه جدید که اصلا بنابر این است که و روی کرد فلسفی این است که ما به حقیقت آنگونه که هست در حقیقت نمیتونیم برسیم و فاصله هست بین ما و فلسفه به این معنا، و حتی فلسفه هایی داریم که بحث امتناع رو مطرح میکنن، از جمله خب فلسفه‌ای که الان بحثش هم شد، فلسفه کانت، دقیقاً بحثش اینه که ما حقیقت را آنگونه که بر ما پدیدار می شود می فهمیم، نه حقیقت فی نفسه. ببینید در فلسفه اسلامی ادعای فیلسوف، حالا از فارابی گرفته تا بیاد ملا صدرا تا بیاد به علامه طباطبایی، ادعای فیلسوف این است که انسان به سوی حقیقت فی نفسه گشوده شده. اصلا ساختار وجودی انسان گشوده شده است به سوی حقیقت فی نفسه. البته همه فلاسفه اسلامی بلا اختلاف قائلند به این که حقیقت فی نفسه به طور مطلق در طور معرفتی انسان گرفتار نمیشه، و قائلند به این که این حقیقت فی نفسه یک در واقع بیکرانگی داره، در صورتی که عقل و ذهن انسان کرانمنده، حتی اون موقعی که عقل انسان به ساحت شهودی خودش میرسه و در واقع انکشاف حقیقت به عینه براش صورت میگیره، نه به علمه. ما یه انکشاف حقیقت داریم به علمهی، یه یعنی در واقع علم ما به حقیقت، انکشاف علمی داریم، انکشاف عینی داریم. خب از نظر ملا صدرا هم انکشاف علمی هم انکشاف عینی کار عقله. اینجا ما یه چیزی به نام قلب غیر از عقل نداریم. قلب اونی که تو عرفان در واقع ازش صحبت میکنن و قائلن به این که انفتاحی، انکشافی، گشودگی در واقع بر ما صورت میگیره و حقیقت بر ما آشکار میشه به گونه ای که ما در محضر حقیقت واقع میشویم و در حقیقت ما تشرف پیدا میکنیم به حضور حقیقت، اونجا در واقع میشه انکشاف عینی. هم اون انکشاف عینی هم انکشاف علمی از نظر ملا صدرا کار عقله. درست شد؟ خب حالا ببینید، چه در انکشاف علمی چه در انکشاف عینی، حقیقت، بیکرانگی حقیقت
اینجا در واقع ظاهر نمیشه، آشکار نمیشه. عقل چه در اون انکشاف علمی چه در اون انکشاف عینی کرانمند است و حقیقت بی کران است. خب اینا به صراحت ملا صدر در مقدمه اسفار دقیقا بیان میکنه و این فقط بحث ملا صدرا نیست، ابن سینا هم قائله، فارابی هم قائله. ما هیچ فیلسوف اسلامی نداریم که چنین چیز رو قائل نباشه. خب پس بنابراین اینجا تعبیر اسلامی در فلسفه اسلامی تکرار مکررات نیست و این رو باید بهش در واقع توجه داشت. خب اما ببینید نه تنها اسلام اسلامی در تعبیر فلسفه اسلامی، بلکه اسلام در دین اسلام دقیقا تفسیرش همین تفسیره، معناش همین معناست. ما وقتی میگیم اسلام در حقیقت تسلیم در برابر حقیقت معناست و قرآن اصلا روی کردش به سمت حقیقته. خب اونجا که میفرماد ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یا اونجا که میفرماد فلا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ببینید چرا سمع و بصر و فؤاد مسئولن و مورد سوال واقع میشند؟ برای اینکه به علم میرسند و علم در واقع چیزی نیست جز انکشاف حقیقت. و علامه طباطبایی اتفاقا این معنای علم رو خیلی صریح و جالب مطرح کردن که اگر در علم انکشاف حقیقت صورت نگیرد اصلا اطلاق علم رو نمیتونیم بکنیم. پس در واقع ولا تخف ما ليس لك به علم، اینجا علم ناظر به امکان نیل به حقیقت کما هو و حق و فی نفسه هست، برای هم نه مورد سوال واقع میشه. یا در واقع اونجا که میفرماد فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اون در واقع احسن بودن یک قول در حقانیت اون قول در واقع نهفته است. و یا همونطور که اشاره کردیم که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در باب حکمت خب تعبیرات خیلی بلندی دارند در نهج البلاغه، این که حکمت گمشده مؤمنه، حکمت هر کجا هست در واقع باید رفت سراغش، اون رو دریافت کرد حتی اگر در قلب منافق باشه. یا اونجا که فرمان لا تنظر الی من قال انظر الی ما قیل، که خب جلسه قبلا به این اشاره شد. ببینید اینا همه ناظر است به این که اسلام در حقیقت چیزی نیست جز تسلیم در برابر حقیقت. و همه اون چه که قرآن می‌فرماد ایمان بیاورید، از آن جهت توصیه کرده ایمان بیاوریم که حقیقته، حقه. خب این در واقع نکته دوم.
بحث کرانمندی، یعنی که ذهن ما کرانمند حقیقت می‌شود. پس چه داری
خیلی خوب سوالی کرد. ببینید ما فیلسوفان اسلامی قائلن به این که درست حقیقت بیکرانه است، اما در واقع این حقیقت بیکرانه تجلیاتی داره، ظهوراتی داره، مراتب نازله داره، که حقیقت در همه این مراتب نازله یک واقعیت فی نفسه داره. توجه میکنید؟ تجلی حقیقت در عالم مثال، تجلی حقیقت در عالم طبیعت، تجلی حقیقت در عالم نفس، در واقع همه این تجلیات یک واقعیات فی نفسه دارند. توجه میکنید؟ حالا ما میتونیم از نظر فلسفه اسلامی و همچنین از نظر قرآن، ما میتونیم به واقعیات فی نفسه ظهورات حق در واقع نائل بشیم. توجه میکنیم؟ بنابراین این همون اصل تشکیکه، یعنی در واقع حقیقت یک هویت بیکران است، اما در عین حال یک هویت تشکیکی است، هویتی است که دارای مراتب است، و البته در هر مرتبه دارای جوانب و جوانه، یعنی در واقع جنبه های مختلف داره. پس بنابراین حقیقت ذل مراتب است و در هر مرتبه ذل وجوه است، منتها حقیقت چه در مراتبش و در هر مرتبه چه در وجوهش یک واقعیت فی نفسه داره. توجه میکنید؟ که ما میتونیم به واقعیت فی نفسه حقیقت در مراتب و در هر مرتبه در وجوه مختلف در واقع نائل بشیم. توجه میکنید؟ یعنی در واقع وقتی قرآن میفرماد لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، این سمع و بصر در واقع میتونند به تجلی حقیقت در مرتبه حس، در مرتبه ماده در واقع نائل بشن، و فؤاد میتونه به حقیقت در مرتبه بالاتری از تجلیات حسی در واقع نائل بشه. خب نکته سوم که باز بسیار مهمه، ببینید این تعبیراتی که ما گفتیم مثل گشودگی، مثل انفتاح، مثل انکشاف، ببینید اینا کاملا در همون معنایی است که در فلسفه اسلامی صورت میگیره. اینجا ما وقتی میگیم انفتاح، فتوحات، گشودگی ها، انکشافات، شهودات، اینجا ما به هیچ وجه ما معنای مثلا اگزیستانسیالیستی یا مثلا معنای هایدگری نداریم، همون معنا که در عرفان و فلسفه اسلامی هست، همون معنا مد نظر ماست. منتها ببینید یه نکته اینجا ما باید توجه بگیریم. ببینید من به نظرم این میرسه، حالا اگه که شما ملاحظه‌ای دارید پیرامون این نکته که میخوام بگم، یا نقدی یا اشکالی دارید، اینا عنوان بفرمایید. ببینید به نظر من در باب همین معنی این واژه ها، یعنی معنی گشودگی، انفتاح، انکشاف، در معنی همین ها به نظر من این گونه نیست که ما یک دیو دیوار نفوذناپذیر بین مثلا فلسفه اسلامی یا هایدگر یا مثلا اگزیستانسیالیسم بکشیم. اگرچه قائلیم به این که اینا دو تا فضاست و یک تفاوتاتی، یک تمایزاتی اینجا وجود داره، ولی این تفاوتات و تمایزات این گونه نیست که در واقع ما را برسونه به یک بینونت یا یک تباین من جمعی الجهات و الحیثیات. مضافاً بر این که حتی ببینید بعضی ها بر این باورند که این تعبیراتی که تو فلسفه های اگزیستانسیالیستی و حالا به خصوص تو فلسفه قاری صورت گرفته تحت عنوان همین انکشاف و گشودگی و فتح و انفتاح، اتفاقا یه ریشه وحیانی و یک ریشه شرقی داره. تو این زمینه خب جالبه، یکی از اشخاصی که چنین دیدگاهی داره جان مک‌کواری هست که این بحث رو تو دوتا کتابش در واقع بحث کرده، یکی در کتاب فلسفه وجودی و یکی در الهیات اگزیستانسیالیستی. خب با توجه به اینکه جان مک‌کواری هم خودش در واقع یکی از مفسرین فلسفه هایدگر هم هست، یک کتاب هم داره اصلا در مورد هایدگر، اونجا خیلی جالبه در مورد این اگزیستانس انسان که در واقع به نوعی همین انفتاح و فتوح و گشودگی در واقع درش مطرح میشه و اگزیستانس انسان در حقیقت اینه که حقیقت انسان یک حقیقت بسته نیست، یک حقیقت بازه، یعنی گشوده است و بنابراین میتواند غیر از اینی باشد که هست. حالا اصطلاحا اینجا میگن تقدم وجود انسان بر ماهیتش. جان مک‌کواری قائل است به این که این امور هم به لحاظ محتوایی معرفتی هم به لحاظ زبانی ادبیاتی ریشه داره در شرق و به خصوص ریشه داره در ادیان. حالا ببینید اینایی که میرن به سمت این نگاه به انسان خیلی جالبه، زبان و ادبیات خاصی هم به کار میگیرن، زیاد در واقع بر نمیتابند که زبان و ادبیات رسمی علمی رو به کار بگیرن. چرا؟ چون زبان رسمی علمی دوچار یک تنگناهایی است که نمیتونه حقیقت انسان رو در خودش به بیان بکشه، به بیان بیاره. برای همین در واقع اینها بیشتر ادبیات داستانی رو به کار میگیرند. مثلا سارتر، آقا دستتون درد نکنه. مثلا سارت در واقع بیشتر مفاهیم فلسفی خودش و مباحث فلسفی خودش رو در قالب نمایشنامه نویسی بیان میکنه. خب چرا؟ بله، برای اینکه در داستان نمایشنامه شخصیت‌های متعددی نقش ایفا می‌کنند که انسان می‌تواند در قالب اون شخصیت‌های داستان خودش را قرار بده و بنابراین جنبه‌هایی از خودش رو به انکشاف برسونه. پس در واقع اون شناختی که برای انسان از این طریق حاصل می شود بسیار گسترده تر و وسیع تر است از شناختی که صرفاً در قالب یه سری مفاهیم بسته میخواد صورت بگیره. ببینید این به لحاظ ادبیات و زبان. خب حالا جان مک‌کوالی معتقده که این نحوه زبان و ادبیات را به کار گرفتن در باب تبیین اون انفتاحات، اون انکشافات، اون گشودگی ها، این اصلا برای اولین بار در ادیان صورت گرفته. برای همین هم هست که ما هیچ دینی رو نداریم که دارای قصص نباشد. قصصی که در تورات، قصصی که در انجیل، قصصی که در قرآن. ببینید اینا هیچ وقت به عنوان قصه بیان نشده. در حقیقت از آنجایی که در ادیان قائلند به این که حقیقت انسان یک حقیقت گشوده است و این گشودگی هیچگاه دچار انسداد نمیشه، یک حقیقت دائما مفتوحه و دائما انفتاح میتونه داشته باشه به اون حقیقتی که خود اون حقیقت هم به روی انسان گشوده است، یعنی در واقع تجلی داره. این قصص، این گشودگی دو طرفه را خیلی خیلی بهتر میتونه تبیین بکنه تا در واقع اون زبان مفهومی علمی رسمی. البته یه نکته اینجا بسیار مهمه، ما به قرآن که میرسیم به یه اتفاق بسیار بسیار مهمی میرسیم، یعنی یه اتفاق خیلی مهمی رخ میده و اون این که ما میبینیم که در قرآن این دو تا زبان ممزوج با هم به کار گرفته شده. کاملا ممزوج با هم به کار گرفته شده. خب بنابراین من میخوام این رو عرض بکنم که در مفاهیمی که تو فلسفه های قاره‌ای بهش برمیخوریم و به ویژه مفاهیمی که هایدگر در واقع به کار گرفته، ما نباید معتقد به دیوار کشی بشیم و در واقع قائل به یک تباین من جمیع الجهات و الحیثیات بشیم. ولی معذالک باز من تأکید میکنم، اصرار دارم که این انفتاح گشودگی همه در واقع به همون تعبیر و مفاهیمی که ما تو فلسفه اسلامی به ویژه حکمت متعالیه و عرفان اسلامی داریم در حقیقت مد نظر من هست. اما نکته چهارم که ما ضمن تأکید باید رو نقش فلسفه اسلامی در عصر جدید به خصوص بعد از انقلاب اسلامی ایران تکیه داشته باشیم اینه که ببینید، همونطور که جلسه قبل عرض کردم، فلسفه اسلامی در تکوین انقلاب اسلامی ایران حدوثاً نقش ایفا کرد، ولی بقاءً و تداوماً رنگش کم رنگ شد. خب سوال، اون وقتی که فلسفه اسلامی شما مدعی هستید که حدوثاً نقش ایفا کرد، چه اتفاقی افتاد؟ و اون وقتی که بقاءً نقشش کمرنگ شد، چه آسیب‌هایی در واقع زده شد؟ ببینید، این که من میگم بحث جلسه گذشته در توزین فلسفه اسلامی نقش داشت، یه وجه مهمش همین مسئله است. ما در رخداد انقلاب اسلامی ایران فلسفه اسلامی که حدوثاً نقش ایفا میکنه، ما اون گشودگی رو میبینیم. اون گشودگی به حقیقت هر جا و هر کجا که هست، قطع نظر از اون زمینه تاریخی. وقتی که در واقع انقلاب اسلامی ایران رخ میده، ما در باب ساختار حکومتی خب یه سری موارد رو اخذ میکنیم. این موارد در واقع از تاریخ خودمون نبوده، برگرفته از تاریخ ما نبوده، ولی در واقع از آنجا که ما میبینیم که ریشه در یک حقایقی داره که اون حقایق برای ما مهمه، خب میریم به سمتش. اما در بقا و در تداوم نقش فلسفه اسلامی کاملا کمرنگ میشه، لذا یک سری انسدادها میبینیم رخ میده. یکی از انسدادهایی که به صورت گسترده رخ داده در واقع قطع دیالوگ و گفتگو هست. چه گفتگو بین خودمون و دیگران، چه گفتگو بین خودمون، و مهمتر از همه گفتگو بین خودمون به انسداد رسیده. ببینید، ما قادر نیستیم که با هم دیگه گفتگو داشته باشیم. اگر یه مقدار گفتگوهایی که داریم در هر باب، حالا چه گفتگوها، گفتگوهای علمی باشه، فلسفی باشه، حالا سیاسی اجتماعی که هیچ، سیاسی اجتماعی تو لحظه دومش
در واقع گفتگو قطع میشه. ببینید وقتی گفتگویی شروع میشه خیلی سریع در واقع افتاده میشه به تیکه انداختن به هم دیگه. اگه یه مقدار دیگه ادامه داشته باشه در واقع دلخوری پیش میاد، اگر یه مقدار دیگه ادامه داشته باشه اصلا کشیده میشه به اهانت و در پایان اصلا بحث قطع ارتباط. ببینید چرا ما در واقع قادر به گفتگو نیستیم؟ برای اینکه در واقع ما تفلسف نداریم. ببینید وقتی من میگم فلسفه نداریم، تفلسف نداریم، نه اینکه منظورم این باشه که خب همه بیان اصالت وجود بخونن تا گفتگو صورت بگیره، نه. ببینید منظورم از فلسفه، من اینا بارها گفتم، منظورم از فلسفه صرف اصطلاحات نیست. در واقع روح تفکر فلسفی، روح فلسفه که تفکر فلسفی است، این تفکر فلسفی از حتی همون دوره دبستان در واقع میتونه شروع بشه، میتونه شروع بشه. منتها باز ما وقتی ما میگیم فلسفه از دوره دبستان، میگیم خب حالا ما چطوری برای این بچه دبستانی اصالت وجود رو بخوایم طرحش بکنیم؟ توجه میکنیم؟ یعنی خب این میرسونه که اصلا اصل تفکر فلسفی برای ما جا نیفتاده که چی هست، چطوری میشه اونو سطح بندی کرد. سطح تفکر فلسفی برای مثلا سن الف چیه، سطح تفکر فلسفی برای سن ب چیه، برای سن جیم چیه؟ بله، ما همش عادت کردیم که سطح تفکر فلسفی رو برای سن یه در واقع داشته باشیم، یعنی اون به قول برای سنینه بالا. اتفاقا یکی از زبانهایی که به کمک ما میتونه بیاد و تفکر فلسفی رو سطح بندی بکنه در سن به قول معروف الف و ب و جیم و دال، همون زبان و ادبیات داستانیه. کار باید از اونجا شروع بشه تا اصلاً در واقع کودک تفکر بلد بشه، مقایسه و تطبیق و بررسی و نتیجه گیری در واقع بلد بشه. بله، منطقه هم همینطور. ببینید ما در مورد آموزش منطقه هم دوچار مشکل هستیم. ما منطق را نتونستیم سطح بندی بکنیم برای مثلا سن الف، سن ب، سن جیم الی آخر. برای منطق هم ما همیشه یه سطح بالا رو تعریف کردیم که حتی تدریسش تو دبیرستان هم دوچار مشکله. توجه میکنید؟ به این صورته. ببینید تو طرح و تنظیم داستان‌های فلسفی ما باید خیلی کار بکنیم تا در نتیجه بتونیم فلسفه و تفکر فلسفی رو بتونیم عمومیش بکنیم.
و بیاریمش در عرصه های سنین مختلف. این هم در واقع یه نکته بسیار مهم. اما یه نکته دیگری که خب آقای دکتر عبدالکریمی تو همون بحثش مطرح کرد، در واقع نفی حکومت اسلامی بود و قائل شد به این که ما چیزی به نام حاکمیت اسلامی و حکومت اسلامی نداریم و البته بیان کرد که خب هیچ استدلالی برش صورت نگرفته. خب در صورتی که در رابطه با حاکمیت اسلامی و حکومت اسلامی ما دو تا رویکرد داریم که در هر کدوم از این رویکردها در واقع استدلالی هم وجود داره، یکی در رویکرد فقهی هست و یکی در رویکرد حکمی. ببینید در رویکرد حکمی خب ما قبلا اگه یادتون باشه بحث کردیم که وقتی که ما در چه در دین اسلام و چه در فلسفه اسلامی وقتی ما سعادت انسان را در نسبت با همه اسماء الهی تعریف میکنیم و قائلیم به این که قرب الالله در صورتی واقع می شود که انسان در معرض تابش همه انوار همه اسماء الهی قرار بگیره. به عبارت دیگر عرصه وجودی انسان تجلیگاه اسماء الحسنا واقع بشه. خب این امکان پذیر نیست مگر اینکه همه ساحت‌های عقلانی انسان در واقع به عرصه ظهور در بیاد. به عبارت دیگه همه ساحت‌های عقلانی انسان کارکردهای خودشون رو داشته باشند و این یعنی این که ساحت مدنی عقل، ساحت تمدنی عقل که در بردارنده ساحات مختلف اجتماعی، سیاسی و تجربی عقل و فلسفی عقل هست، اینا همه در واقع به منصه ظهور در بیاد و این دستاوردش چیزی جز حکومت و تمدن نیست. منتها دقت بفرمایید، ببینید درسته چه در فلسفه اسلامی چه در حکومت اسلامی اون تقابله نباید شکل بگیره. یعنی منظورم از کدوم تقابله؟ نه اینکه چیزی به نام درست و غلط نداریم، چرا، هم درست داریم هم غلط داریم و هم باز شناسی درست از غلط، اما اون تقابل ثانوی که تمام حقیقت رو بیاریم این طرف تمام باطل رو ببریم اون ور، این همونطور که گفتم اصلا یک تفکر ضد اسلامی است، این تفکر ضد توحیدی است. بله حقیقت و باطل رو ما همه جا داریم، در همه عرصه ها داریم، در واقع برای ما هم قابل تفکیک، قابل تمایز، قابل شناخته و
در واقع در باب حق بودنش هم هیچ تعصبی نداریم، که حالا چون اون چه که واقع شده به عنوان حق اینجا نیست، پس بنابراین در واقع بخوایم در برابرش یه موضع‌گیری داشته باشیم. بنابراین چه در حکومت اسلامی، حالا در هر شکلش، خب یه شکلش جمهوری اسلامی هست، اشکال مختلف در واقع میتونه داشته باشه، تازه جمهوری اسلامیش هم اشکال مختلف میتونه داشته باشه، باز این که واقع شده یه شکل از اون جمهوری اسلامی هست، اشکال مختلف میتونه داشته باشه. ببینید حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی به هر شکلیش همواره باید مورد آسیب شناسی و در معرض نقد و نقادی واقع شود و نقش فلسفه اسلامی اینجا اینه. فلسفه اسلامی در واقع یکی از کارکرداش در واقع نقد و آسیب شناسی است. و جالبه علامه شهید مطهری به عنوان یک فیلسوف اسلامی در همون بدو شکل گیری جمهوری اسلامی تو همون سه ماه اولی که ایشون بعد از پیروزی جمهوری اسلامی در 22 بهمن 57 سه ماه ایشون بیشتر حیات نداشت دیگه، 11 اردیبهشت 58 ایشون شهید شد. ببینید تو همون سه ماه اول ایشون در واقع دست به این آفت شناسی میزنه، دست به آسیب شناسی میزنه. خب در واقع این باید که مد نظر در واقع قرار بگیره. البته در روی کرده فقهی، خب علامه نائینی که خب یکی از بزرگترین فقهای اصولی عصر ما هست و در واقع یکی از بهترین شاگردهای آخوند خراسانی هست، در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله اون رویکرد فقهی و اون استدلال فقهی رو خب آورده و استناد میکنه به آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اینجا قائل است به این که اطیع و تکرار شده، این بیانگر این است که پیامبر و امام یا همون اولی الامر علاوه بر اون احکام الهی که خب از خداست، یعنی اطاعت پیامبر و اطاعت اولی الامر در احکام الهی که در حقیقت اطاعت از خداست، پس بنابراین اون اطیعو که تکرار شده ناظر به احکام حکومتی است. استدلال ایشون خب اینجا اینه که خب البته این استدلال حالا از طرف غیر ایشون هم در واقع صورت گرفته. البته خب اینجا یه انقلتایی قابل تر هست در رابطه با این استدلال. ممکنه یکی بگه که خب حالا این عطیعوی دوم در واقع ناظر است به جزئیات احکام که در واقع ارائه کلیات احکام خب از نهایه خداوند و در قرآن صورت گرفته، منتها جزئیاتش ها دیگه خداوند بیان نکرده. خب مثلا فرض بگیرید در رابطه با نماز چند هزار مسئله فقهی ما داریم که خب مثلا در یکی از کتاب ها تا 4000 تاش جمع آوری شده. خب اینا که ما در قرآن نداریم، اونها در سنت و از ناحیه پیامبر و معصوم بیان شده که خب خداوند فرمود که اونا رو هم اطاعت بکنید، همونطور که اون کلیات اطاعت کردید اونا رو هم اطاعت بکنید. که خب اگر اطیعه دوم این گونه تفسیر بکنیم دیگه شاید اون استدلالی که علامه ناینی میخواد بکنه در رابطه با اثبات اصل حکومت اسلامی در واقع شاید دیگه قابل تر نباشه، مگر اینکه خب اینجا هم یه بحثایی باشه که حالا دیگه ما نمیخوایم این انقلتا را ادامه بدیم. اما جالبه اینجا من حیفم میاد حالا بحث به اینجا رسید، حالا با توجه به همین بحثی که در رابطه با نقد و اینکه همواره این نقد باید صورت بگیره در رابطه با بحث حکومت اسلامی، علامه ناینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله در صفحه 47-48 واقعا یه بحث خیلی جالبی داره. اول من نکتهشو بگم بعد در واقع من این متن رو میخونم. ببینید علامه ناینی قائل است به این که حکومت در زمان غیبت به هر شکلش قصده، منتها از اونجایی که انسان چاره ای جز حکومت ندارد و بدون حکومت اموراتش نمیچرخه، منتها این حکومتی که در اصل قصبه اما میتوند یک نارسایی ها و یک آلودگی های زائد بر اون اصل قصبی بودنش داشته باشه. ما حداقل دیگه باید اون آلودگی های زائد را مانع بشیم. بله از آلودگی در اصلش که قصد باشه خب ما نمیتونیم اونو برطرف بکنیم، اونو زائل بکنیم، اون آلودگی را. از طرف دیگه تی چاره ای اما نداریم، ناگزیریم از اینکه در واقع اصل حکومت رو داشته باشیم. بله اون وقت این رو ایشون میگه که میگه چقدر مناسب است رویای صادقه ای که خود این اقل خدام شرع، شرع انور در همین خلال دیده و متضمن همین تشبیه هست که ضمناً درد شد. که خب حالا این خواب خیلی خیلی جالب توجهه، این چون حالا از زبان علامه ناینی است اونم به قلم خودش در واقع اینجا ارزش طرح رو داره. میگه که چند شب قبل از این در عالم رؤیا خدمت مرحوم آیت الله آقای حاجی میرزا حسین تهرانی قدس سره رسیدم. خب میرزا حسین تهرانی یکی از علمای بزرگی بود که در به ثمر نشستن مشروطیت
نقش خیلی بزرگی ایفا کرد. میگه در رویا خدمت ایشون رسیدم، میرزا حسین تهرانی قدس سرو نجل مرحوم حاجی میرزا خلیل تا به رمسه. نجل یعنی فرزند، فرزند مرحوم حاجی میرزا خلیل، که خب حالا رمس یعنی همون قبر، مشرف شده. و امتناع ایشان از جواب راجع به عالم موت و نشأه برزخ و آخرت. من دائما هی سوال میکردم در رابطه با برزخ و آخرت و اینها، ایشون امتناع میکرد و تمکین از جواب مسائل دیگه، مسائل دیگه ده که مطرح میکردم خب ایشون جواب میداد، ولی در رابطه با آخرت و برزخ ایشون امتناع میکرد. خب ایشون میگه در رابطه با جواب مسائل دیگه سوالاتی عرض شد. آن مرحوم از لسان مبارک ولی عصر ارواحنا فداه نقل جواب فرمودند. پس از ختم آنها عرض کردم اهتمامات شما را در خصوص مشروطیت چه فرمودند؟ در رابطه با اون فعالیت هایی که شما داشتید در واقع ایشون چه فرمودند؟ حاصل عبارت جواب این بود، حضرت فرمودند مشروطه اسمش تازه است، مطلب که قدیمی است. مثالی که متضمن به تشبیه باب که شرحش در نظرم نماند ذکر فرمودند، یعنی اون در واقع اون تشبیه رو میگن من فراموش کردم، اما بعد به این عبارت گفتند. حضرت فرمودند مشروطه مثل آن است که کنیز سیاهی را که دستش هم آلوده باشد به شستن دست وادارش نمایند. انتها کلام حضرت. حالا خود علامه نائینی تفسیر رو تعبیر میکنه، میگه چقدر این مثال مبارک منطبق بر مطلب و چه سهل ممتنع است که به هیچ خاطری نرسیده و بر صحت رؤیا علاوه بر قرائن قطعیه دیگر اماره واضح است. میگه قرائن حکایت میکند از صادق بودن این رؤیا، از جمله خود همین تشبیه که میگه یک اماره واضحه بر صدق رؤیا. بعد ایشون تحلیل میکنه خود علامه نائینی که سیاهی کنیز اشاره است به قصدیت اصل تصدی و آلودگی دست اشاره به همان قصب زائد داره. مشروطیت چون مزیل آن است، مزیل یعنی در واقع رفع آلودگی، مشروطیت در واقع مزیل اون آلودگی زائد هست، لذا به شستن ید قاسبانه متصدی تشبیهش فرمودند. اون وقت البته ایشون ادامه میده بل جمله حفظ همان درجه مسلمه از محدودیت سلطنت اسلامیه که دانستی متفق علیه امت و از ضروریات اسلام است، علاوه بر این که فی نفسه از اهم تکالیف نوع مسلمین و از اعظم نوامیس دین مبین است. خب اینو من ببینید از این جهت عرض کردم که اصل نقادی حکومت اسلامی و آسیب شناسی حکومت اسلامی یک اصلی است که باید همواره برقرار باشه. به خصوص حالا این تحلیل که در حقیقت ما با یک آلودگی ذاتی سر و کار داریم، منتها این آلودگی ذاتی یک سری آلودگی های عرضی داره که اون آلودگی های عرضی در واقع اونا قابل زواله، منتها زوالش همواره زمینش با نقد و نقادی صورت میگیره. بدون نقد و نقادی و بدون آفت شناسی اون آلودگی های زائد بر اون آلودگی اصل برطرف نمیشه. منتها اینجاست که در واقع فلسفه اسلامی یکی از نقش های اصلی که در واقع میتونه ایفا بکنه در جهت نقد حکومت، نقد قدرت، و در حقیقت در فلسفه اسلامی ما دارای مبانی فلسفه نقد قدرت هستیم. منتها این مبانی متاسفانه مورد بحث واقع نشده و نمیشه در فلسفه اسلامی، حالا چه در حوزه چه در دانشگاه، وقتی تدریس میشه. خب این فلسفه اسلامی دو ساحت داره، یک ساحت فلسفه نظری، یک ساحت فلسفه عملی، همون چیزی که داشتیم، حکمت نظری، حکمت عملی. حالا یکی از ساحت‌های حکمت عملی در واقع فلسفه قدرت و نقد قدرته که البته حالا من انشاءالله به در سیر مباحث فلسفه اجتماعی به اندیشه های ملا صدرا که برسیم در اونجا بیان خواهم کرد که فلسفه قدرت و نقد قدرت در حکمت متعالیه به شدت گسترش پیدا کرد. البته این رو من عرض خواهم کرد که فلسفه قدرت و نقد قدرت از در فلسفه اسلامی از ملا صدرا شروع نمیشه، از همون فارابی شروع میشه. حالا البته ما یه مقدار بحثمون که بره جلوتر ریشه هاش رو من در فلسفه فارابی بیان میکنم، اون وقت انشاءالله به فلسفه ملا صدرا که برسیم اون توسعه و گسترشی که ملا صدرا تو این زمینه داده رو انشاءالله مورد بحث قرار خواهیم داد. شما نکته بفرمایید. بله بله. البته جالبه، حالا من برای همین اون قسمت بعدیشو خوندم. ببینید از نظر علامه امینی، عذر میخوام علامه نایینی، از نظر علامه نایینی در واقع حکومتی که بر مبانی اسلام استوار باشه که از نظر ایشون یکی از پایه‌های اسلامی بودنش در واقع همون مشروطه بودنشه. از اون خود ایشون تعبیر به حاکمیت اسلامی و ضرورتش میکنه. عبارات چه خوندن؟ یعنی از این نظر در واقع منافاتی با بحث شما و بحث که ایشون میکنه نیست، یعنی در واقع همین بیان رو داره. منتها ببینید اون آلودگی های زائد همواره امکان این که صورت بگیره هست و اون خب محتاج در واقع یک نقد و نقادی و آسیب شناسی مدامه. توجه میکنید؟ خب این نکاتی که اینجا من میخواستم عرض بکنم. اما ببینید اون بحثی که ما روی کردی که به حکومت اسلامی داشتیم از منظر روی کرد حکمی، اون هم در واقع تا حدی در راستای همین نکته ای که شما گفتید در واقع هست، از طریق استدلال، از طریق علم الاسما، اون هم در همین در واقع راستا هست. سوالی بحثی آن شما بفرمایید. خب ببینید اینجا اولا ممکنه که از مسائل مختلف حاکمیتی تفسیرهای مختلفی صورت بگیره. این تفسیرهای مختلف قطعا یک سری تعارضاتی بینش هست. حالا ببینید اینجا اون گشودگی که من عرض کردم اتفاقا همینجا رخ میده. ببینید این که یک تفسیر از بین این تفسیرها حاکمیت پیدا بکنه و اون تفسیری که حاکمیت پیدا کرده در واقع اصلا و ابدا هیچ گشودگی نسبت به تفسیرهای دیگه در واقع نداشته باشه، ها؟ و اینجا در واقع یک انسداد صورت بگیره. توجه میکنید؟ خب این رو در واقع اون نقد و نقادی که فلسفه اسلامی قائل است باید همواره صورت بگیره اینجا جاشو خودشو خوب نشون میده. توجه میکنید؟ بنابراین هر تفسیری که حاکم میشه این در عرضش تفسیرهای دیگه هم وجود داره و اون تفسیر حاکم در واقع باید اون گشودگی رو نسبت به تفسیرهای دیگه داشته باشه. حالا ولو این که در واقع حالا همون تفسیری که حاکم است در یک دوره‌ای در واقع بشه تفسیر غیر حاکم و تفسیر دیگه حاکم بشه. توجه میکنید؟ اگر فلسفه اسلامی، البته وقتی من میگم باز فلسفه اسلامی منظورم اون روح فلسفه اسلامی هست، یعنی در واقع اون تفلسف، اون تفکره، اون تفکر اگر باشه خود به خود اون گشودگی وجود داره. توجه میکنید؟ ولی اگر ما در اصل تفلسف و اصل تفکر دچار انسداد بشیم در رویکردهای سیاسی اجتماعیمون هم دچار انسداد میشیم. توجه میکنید؟ و خب اینجا در واقع اون بحران ها شکل میگیره.
ما مواجه با یک سری بحران‌های فرهنگی، معرفتی، اجتماعی، سیاسی خواهیم شد. توجه می‌کنید؟
خب این نکاتی است که در واقع من می‌خواستم اینجا در رابطه با بحثی که جلسه قبل داشتیم بحث رو ارائه بدم و یه مقدار بحث رو تکمیلش بکنم. ببینید این که ما قطعا نه گشودگی و دیالوگ و گفتگو رو به طوری مطلق، یعنی مطلق گرایی ما نه تو اون باید داشته باشیم نه تو این، یعنی هیچ وقت انصداد به طور مطلق یا مثلا گشودگی و گفتگو به طوری مطلق، نه اینا که ما نمیخوایم بگیم. ببینید ما بحثمون در واقع درجه های نسبی از این هاست. من به نظرم میرسه که ما هر چقدر جلوتر اومدیم اون گشودگیه رو داریم کم رنگ و کم رنگ تر من میبینم. حالا نمیدونم، شایدم دیدگاه من اشتباه باشه، ولی ما در ابتدای انقلاب علی رغم حالا همه اون تقابل هایی که شما میگید صورت گرفته، خب به هر حال ببینید وقتی یکی اسلحه به دست میگیرد که دیگه گفتگو معنا نداره. ولی ببینید بحث من اینجا الان اینه، این که من میگم ما گفتگو درمون خیلی ضعیف شده، حتی گفتگو بین خودمون. ببینید گفتگو بین خودمون خیلی زود منتهی میشه به تیکه انداختن به هم دیگه، منتهی میشه به دلخوری، اگه ادامه پیدا بکنه منتهی میشه به قطعی رابطه بین خودمون. توجه میکنید؟ ببینید من میخوام بگم که ما هرچقدر اومدیم جلوتر این انسداده بیشتر شده و اون گفتگوه در واقع کم رنگ تر شده. خب اینها در واقع مواردیه که من میخواستم در تکمله بحث قبلیم در واقع بیان بکنم. بفرمایید.
چی؟
تنبیه الامه و تنبیه المله. خب این یک کتاب خیلی جالبیه. علامه نائینی همزمان بوده با آخوند خراسانی و در واقع از پیشگامان نهضت مشروطیت بودن و البته علامه نائینی تفکرش نقطه مقابل در واقع دیدگاه های شهید فضل الله نوری هم هست. بله. خب این ببینید خیلی کتاب جالبی، اگه که این کتاب رو بخونید به نظر من خب خیلی جالبه. البته علامه نائینی هم خب به لحاظ حکمی و فلسفی هم خب شخصیتش قابل ارزیابیه. اگه یادتون باشه ما تو جلساتی که داشتیم، نمیدونم شاید 20 جلسه قبل، اون شاخه های منشعب از حوزه های فلسفی که از حوزه مرحوم بیدآبادی و حوزه های ملا علی نوری و اینا منشعب شدند، در مورد جایگاه ایشون تو این شاخه ها ما یه بحثی داشتیم. خب وقتی که چی؟ خب نه، خب این کتاب شما بخونی در واقع به شدت دفاع میکنه از اینکه ما اگر مجلس داشته باشیم و این مجلس قانون اساسی داشته باشه، قانون گذاری بکنه، اینا هیچ منافاتی با در واقع قوانین شهر نداره. یعنی اصلا بحثش در حقیقت اینه، چون ببینید یه بحث بسیار بسیار داغی همون زمان شکل گرفت که آیا اصلا اگر ما مجلس داشته باشیم و اینها بشینن قانون تصویب بکنن و بعد این قانون لازم الاجرا بشه، آیا این تشریع به حساب میاد یا نه؟ خب اگر تشریع به حساب بیاد خب اصلا این حرام و در واقع داره کار نبوی میکنه. علامه نائینی همه حرفش اینجا اینه که نخه، این اولا تشریع نیست، ثانیاً ضروری هم هست. توجه میکنید؟ اصلا همه کتاب در همین راستاست. خب از این بحث ما بیایم بیرون، بپردازیم به دنباله بحثای قبلی. من فقط یه زمینه باز میکنم که جلسه آینده وارد این بحث میشیم. اگر یادتون باشه ما گفتیم که فلسفه اسلامی در بد و شکل گیریش با کلان نظریه در حقیقت اومد به میدون. یعنی اینگونه نبود که فلسفه اسلامی مسئله به مسئله بیاد پیش و پس از اون با نظر به اون مسئله ها ما صاحب کلان نظریه ها بشیم، آن گونه که در کلام شکل گرفت.
در علم کلام ما در ابتدا کلان نظریه ها را نداشتیم، متدولوژی نداشتیم. متدولوژی های کلامی، کلان نظریه های کلامی پس از شکل گیری مسائل مختلف صورت گرفت. خب این به لحاظ تاریخی کاملا قابل اثباته، اما فلسفه اسلامی شکل گیریش از همون ابتدا با متدولوژی خاص و با کلان نظریه های خاص شکل گرفت. این کلان نظریه ها ناظر به دو عرصه هست، یکی ناظر به کل عالم هستی، یکی ناظر به کل عالم انسانی. حالا من جلسه آینده 5 کلان نظریه در عرصه هستی شناسی و حدود 7 کلان نظریه در عالم انسانی، من فقط عناوینش را بیان میکنم و البته یک توضیح خیلی مختصری هم خواهم داد. منتها نکته مهمی که میخوام جلسه آینده بحث بکنم باز اینه که اون 5 کلان نظریه و این 7 کلان نظریه به صورت جزیره‌ای مطرح نیست، یعنی کاملا یک ترکیب ارگانیستی با همدیگه داره که فارابی و بعدش هم ابن سینا این کلان نظریه ها رو به صورت ترکیبی در واقع به کار گرفتند و روی کرده خاصی رو داشتند و پیش می بردند، که بعد البته من اینا رو که بیان کردم اون وقت اون نتیجه گیری که میخوام در پایان میخوام داشته باشم و اون این که فلسفه اسلامی از همون ابتدا روی کرد تمدنی داشت، میخوام اینو بیان بکنم که اون کلان نظریه ها در حقیقت در این راستا بود. یعنی در واقع فلسفه اسلامی از همون ابتدا مبناش رسیدن به یک تمدن بود. ما در واقع میخوام اینا ثابت بکنیم دیگه، و در نتیجه فلسفه اسلامی از همون ابتدا روی کردش این بود که همه ساحتهای عقلانی پا به صحنه حضور در عالم انسانی بگذاره. فراموش نکنید بحثمون چی بود؟ توزیین فلسفه اسلامی در ترازوی عقل و دین و تمدن، و من میخوام با بیان این که از همون ابتدا در فلسفه اسلامی با این کلان نظریه ها، حالا چه در عرصه هستی شناسی چه در عرصه عالم انسانی و البته ارتباط این دو نوع کلان نظریه با هم دیگه، ما برسیم به اینجا که فلسفه اسلامی روی کرده تمدنی داشت و بنابراین روی کرده تمدنیش ناظر بود به ظهور همه ساحت‌های عقلانی. پس انشاءالله ما جلسه آینده در واقع ما می‌خوایم به این بحث بپردازیم. حالا اگر باز بحثی، نکته‌ای، مسئله‌ای هست من در خدمتم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.